با نام او و با
سلام
غزل 394 رو پیش رو داشتیم. ای روی ماه منظر تو نوبهار حسن، خال و خط تو مرکز لطف و مدار حسن. پیش از این عرض کردیم این غزل تنها دو پشتوانه کهن دارد، یعنی نسخه نور عثمانیه و خلخالی. این ابیات رو معنی کردیم تا بیت سوم. درباره بیت دوم هم عرض کردیم هم ضبط خلخالی خالی از عیب و اشکال است و هم ضبط نور عثمانیه، یعنی نسخه های نوشته شده در سالهای 825 و 827. اما از نظر علمی خب سزاوارتر است بیشتر به ضبط نسخه کهن‌تر اعتماد کرد، اگرچه این حکم کلی نیست. در چشم پرخمار تو پنهان فسون سحر. عرض کردیم فسون هرگز به معنی سحر نیست، زیرا پاره‌ای گفتند فسون و سحر مترادف یکدیگر است، که اینطور نیست. سحر به معنی سحر است و جادو، و اما فسون اورادی است که جادوگر می‌دمد برای توجه دیگران و التفات دیگران رو به اعمال خود جلب کردن. اون در واقع اون کلمات خیلی تأثیر چندانی ندارد، تنها برای توجه عبارات نامفهومی را زیر لب تکرار می کند که ذهنها متوجه دیگر جایی شود، و الا اون عبارات هیچ محلی ندارد و هیچ تأثیری. در هر صورت باید عرض کنیم که فسون یعنی اون واژگان و اوراد و کلماتی که جادو گر زیر لب زمزمه می کند، اوراد سحر چیزی دارد. اما نسخه دیگر یعنی نور عثمانیه این گونه ضبط کرده است: در چشم پرخمار تو پنهان فنون سحر. همه فنهای سحر و جادو در چشم پرخمار تو جمع و پنهانه. این هم خالی از لطف نیست، یعنی هر دو ضبط بی عیب است. منتها گروهی استدلال کردند که حتما فنون سحر و نه فسون سحر، که استدلال تقریبا بی پایه است. و اما باید عرض کنم نسخه بادلیان، قاآنی، یغماجندقی، حکیم وصال، آقا محمد قدسی و نیز استاد خانلری، محیط، ادیب نیساری، سایه، ایوزی و یک نسخه دیگر به اتفاق فنون سحر ضبط کردند، یعنی ضبط نور عثمانیه را پذیرفتند. بقیه دست نوشته ها به اتفاق فسون سحر به چاپ رساندند، مثل نسخه استاد انجوی، علامه قزوینی و غنی، خلخالی، نیو پژمان و هر دو تصحیح استاد روانشاد جلالی نائینی، هم به اتفاق نظیر احمد هم به اتفاق دانشمند شادروان دکتر نورانی وصال. در زلف بیقرار تو پیدا قرار حسن. خب این معانی رو هم که به عرض شما خوبان رساندیم، بیت سوم رو عرض کردیم تمام این واژگان تقریباً ایهامی است. ماهی نتافت، به یاد دارم که عرض کردیم ماه 12 بار، ماه به معنی زمان و 30 روز از قضا و از روی تصادف در دیوان خواجه به کار رفته 12 بار و 10 بار نیز ماه فلکی. فهرستش رو به دقت به عرض شما گرامیان به یاد دارم که ماه فلکی را 105 بار عرض کردم، برج را نیز توضیح دادیم و همه معانی این مصرع و مصرع دیگر را به عرض شما گرامیان رساندم. اجازه بدهید در باره مصرع نخست از بیت هفتم از غزل 393 توضیح مختصری عرض کنم. از آنجا که بنده این غزل را پیش از آن که شعر کنم خوانده بودم و پس از شعر دریافتیم که به طوف میکده خواهیم رفت زین مجلس و عرض کردم حتما رفت از این مجلس نخوانیم، زیرا زین اگر بخوانیم و از این نخوانیم آرایه ایهام تناسبی دیگر را برای بیت سید می کنیم و خود رفت از این مجلس خواندم، زیرا این ایهام در میان شرح به ذهنم رسید. از این بابت صمیمانه عذر خواهم و شما نیز به طوف میکده خواهیم رفت زین مجلس بخوانید و لطفاً و ضبط بفرمایید. و ادله ابطال ضبط مصرع نخست از بیت هفتم را نیز به تفصیل به عرض شما رساندی. اما خرم شد از ملاحت تو عهد دلبری، فرخ شد از لطافت تو روزگار حسن. این بیت تا شروع می کنیم به خواندن آرایه ترسی به دلربایی خود رو به رخ می کشد. آرایه ترسی چه بود؟ پیش از این به تکرار و فراوانی به عرض شما خوبان رساندیم، یعنی آن که دو مصرع را به گونه‌ای بگوییم که هر یک با کلمه مصرع دوم به گونه‌ای هم سجع و هم وزن باشد. خرم شد، فرخ شد. خرم فعلن، فرخ فعلن. هم وزنند، هم به گونه‌ای هم معنی. به گونه‌ای خرما فرخا مگر نمیگوییم؟ شد که باز تکرار، اما ملاحت لطافت هم سجع هم هستند، سجع متوازی هم هستند، زیرا از نظر وزنی با یکدیگر کاملا هم وزنند و حرف رویشان از یک جنس است. خب بعد تو که باز تکرار شده در این بیت، اما عهد خود واژه ایهامی است. عهد پیمان را نیز به یاد می آورد که اینجا مقصود نیست. عهد به معنای روزگار و دوره است. عهد دلبری در اونجا روزگار حسن، روزگار زیبایی. و می بینیم که تا چه پای این بیت برکشیده و بلند می نماید. تصور نمی کنم این بیت به شرح زیاده ای نیاز داشته باشد. می فرماید روزگار دلبری از ملاحت تو خرمی یافت، نشاط یافت، تراوت یافت. این ملاحت تو تا آنجا پر برکت بود که اساساً عهد و روزگار دلبری رونقی یافت. اما مصرع دوم فرخ شد از لطافت تو روزگار. به گونه همین مضمون تکرار شده، منتها در مصراء نخست ملاحت اون نمکین بودن، مصراء دوم با لطافت. لطافت معانی گوناگونی داره، هم نازکی و هم زیبایی، هم حسن و هم گفت اون آنی که پیوسته درباره آن سخن گفته ای. لطافت و ملاحت با حسن و زیبایی تفاوتش در آن است که تو مو میبینی و من پیچش مو، تو ابرو من اشارتهای ابرو. بنده طلعت آن باش که آنی دارد. لطافت هیچ چیز نیست و هیچ مفهوم و معنی جای آن را پر نمی سازد مگر اون آن، اون آنیت، آن چیزی که به گفت در نمی آید. از دام زلف و دانه خال تو در جهان یک مرغ دل نماند نگشت شکار تو. این بیت اندکی دشواره، با تأکید خاص باید خوانده بشه، اما به راستی مصرع دوم نمیگویم ضعف تألیف دارد، عرض میکنم که فصاحت لازم رو ندارد. یک مرغ دل نمانده نگشت، خود این نگشته و به زیبایی و ساختار مصرع لطمه سهمگین وارد میکنم. میفرماید از دام زلف تو، از کشش دام زلف تو و دانه خال تو، دانه خال و دام زلف، مرغ دل، هر سه اضافه تشبیهی. چرا؟ زلف به دام مانند شده است که هر کس را به صید می آورد، خال به دانه تشبیه شده است، و از دیگر سوی دل به مرغ مانند شده است. اون تپش ها، پرش ها و اینکه در پی اون دانه می رود تا به دام زلف می افتد، همه می تواند به گونه اضافه تشبیهی مرغ دل را تأیید کند. اما خود در جهان نیز حشو بی موردی است، نیاز ندارد. یعنی اگر در جهان را از این بیت فرو بگذاریم هیچ اتفاقی نمی افته. ملاحظه بفرمایید، الا وزن، البته لغزش وزنی فراهم می کند، اما از دام زلف و دانه خال تو یک مرغ دل نماند. ملاحظه می فرمایید، در جهان حشوی ناخوش، اما یک مرغ دل نماند که شکار تو نگشته باشد. خیلی نگشته فصیح نیست. درست است که از مصدر گردیدن به معنی شدنه، اما فصحا به کار نمی برند. یک مرغ دل نمونده که خلاصه شکار حسن تو نشه یا نشده باشه. اما مصرع دوم بی تردید حافظانه نیست، ولو حضرت خواجه نازنین ما فرموده باشه. بالاخره انسان است، همه سخنها در یک ساعت نیست، انسان است و ضعف و نقصهاش. اساسا انسان چیزی جز ضعف و زبونی نیست، خود میپندارد که چیزیست. از این منظر است که تا این مایه خواجه در برابر چشم ما بزرگ می نماید. زیرا آدمی وقتی آثار خواجه را می خواند در می یابد که همچنو گفتن بسیار دشواره، ضعف خود را در آینه قوت او، توانایی او میبیند و به شگفتی در میفتد. این است که انسان هیچگاه سخنهاش در طول تاریخ یک دست نبوده. اون قطعه را هم که همه به یاد دارید، هرگز سخنهای آدمی یک دست نیست، از صاحب است یا از کس دیگری است، که اون بیت بسیار معروف که هم اکنون اون رو به یاد ندارم، زیرا طبع شاعر همیشه در یک حال نیست، در روزگاران متفاوت و مختلف خستگی دارد، شادمانی دارد، غربت میبیند، وطن میبیند، به هجران مبتلا میشود، وصال را در مییابد. طبیعی است که بلند و پست داشته باشد. پیش از این مصرع، مصرع دوم از بیت سوم نیز همین گونه است. سروی نخواست چون قدت، ببینید این فرو افتادگی چون قدتت، چون قدت از، ببینید. برای همین بسیاری از نسخه‌های چاپی هی خود را ملزم دانستند که بر روی این بیت کار کنند، تغییر دادند. سروی نخواست چون قدت از، ببینید این تنافر رو. برای این خاطر عرض می کنم که مباد که این غزل از خواجه نباشد، زیرا از همه نسخه ها، در میان همه نسخه های کهن که در حدود 30 دست نوشته در دست است، تنها دو نسخه این غزل را ضبط کرده است. اما بیت ششم: دایم به لطف دایه طبع از میان جان می پرورد به ناز تو را در کنار حسن. چه کسی می پرورد به ناز تو را در کنار حسن؟ دایه، دایه طبع، فاعل دایه است. دایم و دایه و دایم را هم ملاحظه بفرمایید، جناس رو که توضیح خواهم عرض کرد. دایم به لطف، حتماً بعد از لطف مکس بفرمایید، و الا تمام ارتباط وزن در هم می‌غلطد و فرو می‌ریزد. دایم به لطف، حالا دایه طبع از میان جان، یا در میان جان تو را به ناز در کنار حسن پرورش می‌دهد. چه بیت خوشی. اما نسخه نور عثمانی این گونه ضبط کرده: دایم به لطف طبع فلک در برابر دایه طبع، طبع فلک. فلک اینجا آخه کاری نیست، هیچ نسبتی با دیگر واژگان ندارد. دایم به لطف طبع فلک از میان جان می پرورد بنا. دایه طبع کجا؟ طبع فلک کجا؟ اساسا تفاوت معنی، مضمون، لطف از زمین تا آسمان است. اما دریغا که استاد خانلری طبع فلک ضبط کردند، زیرا بی تردید طبع فلک ارتباطی با دیگر مفردات بیت ندارد. دایه طبع، طبع می تواند طبع شعر و هنر باشد. دایه هم که پیداست، خود این دایه طبع اضافه است، اضافه تشبیهی، زیرا طبع رو خیلی هم اضافه خوشی است. طبع آدمی رو، طبع شعر آدمی رو، هنر را همانند دایه‌ای خوانده است که به پروردن محبوب وقت خوش می کند. دایه طبع اضافه تشبیهی، طبع دایه مانند شده است. دایه چه بود؟ آن کسی جز مادر که به تربیت فرزند همت می کند. دایه هم باید از همه خوبی ها فنون آگاهی داشته باشد، گاه درس کودک، تربیت کودک نیز با دایه بوده است. پیوسته در انتخاب دایه دقت می کردند که کسی نژاده و آزاده و هنرزاد باشد. روانشاد مسعود فرزاد نیز این گونه ضبط کرده است: دایم به لطف و طوع فعصن هو و اینا فلک و هیچ لطفی ندارد اساسا، اما ضبط فرمودند روانشون شاد. دایم به لطف و طوع فلک یا به لطف و طوع فلک از میان جان. هیچ نیازی نیست وقتی دایه طبع رو ما داریم به چیز دیگر دل خوش کنیم و روایت. اما روانشاد همایون فرخ به گونه دیگر ضبط کردن: دایم به لطف دایه حسن به جای دایه طبع. یک اشکال دارد و آن این که ردیف حسن است. دایه حسن میبینیم که اون وقت در کنار حسن باز لطفی ندارد، تناسبی ندارد. دایه حسن باز کنار حسن، اما دایه طبع و کنار حسن چقدر زیبایی و شکوه دارد. اگر حسن را در ردیف به کار نمی بردیم، دایه حسن زمینه‌ای داشت و بسیار هم خوب بود، اما ردیف با حسن زینت یافته. گرد لبت بنفشه از آن تازه و تر است. از آن یعنی بدان سبب پیوسته عرض کردیم. بنفشه اشاره به خط لب دارد. بنده وقتی برنامه رو میشنیدم خط رو وقتی معنا میکردم خط رو عمومیت دادم، در صورتی که این گونه نیست. عرض کردم موهای تازه رسته بر اطراف عارض و روی و چه، در صورتی که معنی دقیق پشت لب البته خط میگویند. گرد لبت بدان سبب بنفشه استعاره است از خط محبوب. از آن تازه و تر است، از آن تازه و تر پیوسته میماند این بنفشه خط که آب حیات میخورد از چشم سار و نه جویبار. چرا؟ زیرا وقتی ما جویبار ضبط میکنیم یک بار گرفتار تکرار قافیه میشویم. چرا؟ در بیت سوم قافیه جویبار است، دیگه اینجا اجازه نداریم بار دیگر جویبار ضبط کنیم. چشم سار ضبط نسخه قدیمتر، یعنی همان نسخه 825 قمری که به نور عثمانی معروف است، دو سه سال پیش از نسخه خلخالی کتابت شده. پس چشم سار ضبط می کنیم به چند جهت. یعنی این جویبار تنها عیب تکرار قافیه ندارد. اگر جویبار ضبط کنیم چندین آرایه رو از بیت و تناسب رو از بیت سلب می کنن. لب با چشم تناسبش بیشتر است یا با جوی؟ آب حیات چشمه آب حیات می گوییم یا جوی آب حیات؟ در نتیجه از هر منظر که بنگریم آب از چشمه می خورند یا از جوی؟ طبیعی است اگر چشمه باشد تردید نمی کنیم که از چشمه آب می نوشیم. پس می بینید که چشمه سار چقدر امتیاز دارد که هرگز جویبار ندارد. لب چشمه، آب حیات چشمه، خوردن و یا نوشیدن چشمه، تازه و تر ماندن چشمه. و باز اینجا گرد لب التفات بفرمایید، حتما خط رو به یاد می آورد. در نتیجه با ضبط چشم سار چندین امتیاز برای بیت سید می کنیم. مهمتر از همه آن که از تکرار قافیه پرهیز می کنیم. حافظ طمع برید که بیند نظیر تو، دیار نیست جز رخت اندر دیار حسن. تنها دیار و دیار را برای آوردن دیار و دیار یک جناس خیلی سطحی اون رسائی رو از مصرع دوم از بیت تخلص نیز سلب کرده ایم. پس میبینیم در این غزل زیاده از سه مصرع نارسائی و نادلپذیری به چشم میخورد. تا فردا وقت خوش. ای روی ماه منظر تو نوبهار حسن، خال و خط تو مرکز لطف و مدار حسن، در چشم پرخمار تو پنهان فسون سحر، در چشم پرخمار تو پنهان فنون سحر، در زلف بیقرار تو پیدا قرار حسن. ماهی نتافت همچو تو از برج نیکویی، سروی نخواست چون قدت از جویبار حسن، خرم شد از ملاحت تو عهد دلبری، فرخ شد از لطافت تو روزگار حسن، از دام زلف و دانه خال تو در جهان یک مرغ دل نماند نگشته شکار حسن، دایم به لطف دایه طبع از میان جان می پرورد به ناز تو را در کنار حسن، گرد لبت بنفشه از آن تازه و تر است کاب حیات می خورد از چشم سار حسن، حافظ طمع برید که بیند نظیر تو، دیار نیست جز رخت اندر دیار حسن. Thank you.